تفاوت تواضع با ذلت، تفاوت مهربانی با احساساتی بودن، تفاوت اسراف نکردن با بخل ورزی، تفاوت اینا با هم دیگه که گاهی با هم مخلوط میشه. تو روایت میگه راجع به پیامبر که او همواره متواضع بود بی آن که ذلیل باشد، مهربان و رقیق القلب و دل نازک بود بی آن که احساساتی و ضعیف القلب باشد. هرگز اسراف نکرد اما با گداصفتی و بخل ورزی مخالف بود. هرگز به چیزی از دنیا نه طمع میکرد و نه کوچکترین میلی نشان میداد. هرگز برای از دست دادن چیزی از دنیا تأسف نخورد. مثلا این میگفتن آقا اگه اینجا اومده بودید مثلا یه چیز ارزونتری گیرتون میامد، یک سود بیشتری میکردید، بگم تو از دست رفت. هیچ وقت. میگه در تمام عمرش پیامبر برای از دست دادن یا به دست نیاوردن هیچ چیز دنیوی هرگز افسوس نخورد و به مسلمانان میاموخت که برای به دست نیاوردن دنیا و یا از دست دادن دنیا هیچ وقت تأسف نخورید، که در قرآن هم ما آیه به همین مضمون داریم اصلا. بعد میگه پیامبر به ما میگفت که وقتی یه چیزی از آخرتتون رو دارید از دست میدید، اونجا جای تأسف خوردنه، برای که اون سرنوشت شما و ابدیت شماست، اونا موندنی، اینا میگذره. باز همینطور از انس بن مالک داره که میگه رسول خدا شجاع‌ترین مردم بود، در این حال که خوشترین اخلاق را داشت، مهربانترین و بخشنده ترین بود. تو روایت دیگه میگه گاهی میشد که پیامبر خودش گرسنه بود، چند روز یه چیزی، یه مبلغی پولی غذای چیزی بهش میرسید، میگه به این دستش که میدادیم ما مطمئن نبودیم که از دستش به دهانش میرسونه. توی روایت میگه ما میترسیدیم که بریم بیرون و برگردیم به این دستش دادیم از این دستش بده به کسی دیگه. باید مواظبش باشیم که یه چیزی که بهش میدیم خودش هم یه چیزی مصرف بکنه، خودش هم برداره برای خودش. چیزی میدادی فوری رد میکرد به دیگری. باز روایت دیگه ای باز از امیرالمومنین علیه السلام راجع به پیامبر اکرم: هیچ کس ندید که رسول خدا پایش را در حضور کسی حتی کودکان دراز کند. اگر توهینی به او میشد نشنیده میگرفت. و تو روایت میگه که مکرر میشد که میامدن این عربای جاهلی، مشرک بودن، کافر بودن، میامدن به پیامبر توهین میکردن. حتی بعضیشون مسلمان، مثلا داره یکی از همین بنده های خدا آمده بود و مسلمان شده بود و یه آدم سطحی و نادانی هم بود، میگفت تو مسجد نمازی که خوندن اینا آمد پاشو دراز کرد جلوی پیغمبر، گفت ناخونامو بگیر. حالا مسلمانان نشسته اینا یا آدم لنگش دراز کنه جلوی پیغمبر، یه ناخونای پای منو بگیر. میگه پیامبر یه لحظه نه تردید کرد نه سوال کرد که چی میگه، آقا منظور چی بود فلان، هیچی. فوری دنبال یه چیزی گشت و نشست ناخونای پای رو گرفتن جلوی هم. میگه یه کسی که از مشرکین تازه مسلمان شده بود اینا آمد با پیغمبر، یعنی مسلمان های چیزی دیگه همینطوری اومده بود، گفتش که من مسلمان میشم به دو شرط: یکی که بتونم شرابم بخورم، یکی این که گاهگاهیم بت بپرستم نوبتی دیگه. یکی هم گفتش که، اشاره کرد به یکی از مسلمان ها، گفتش که اگه بشه مثلا خانم این، مثلا زن اینم مثلا با من باشه. پیامبر فرمودن که خب میدونستن آدم جاهل احمقه، فرمودن که نه اینجوری نمیشه مسلمان شد. تو روایت نقل شده پیامبر بسیار آرام مؤدبانه بدون هیچ عصبانیتی باش صحبت کردن، گفتن نه اینا که گفتی همش با مسلمانی منافات داره و نمیشه. شروع کردن باش صحبت کردن، استدلال کردن با آرامی که اینجوری نمیشه و اونجوری. اگر توهینی به اون میشد نشنیده میگرفت. اینا رو عرض کردم روایتی است از امام علی راجع به پیامبر. اگر ظلم شخصی به اون میشد به کوچکترین بهانه و حتی بی بهانه میبخشید، حتی بی آن که از او طلب بخشش شود. هرگز از کسی انتقام شخصی نگرفت، کینه هیچ کس را به دلائل شخصی به دل نگرفت، لطف میکرد و فراموش میکرد، لطف میکرد و نام افرادی که به آنان لطف و خدمت کرده است به خاطر نمیسپرد و توقعی در او از هیچ کس پیدا نمیشد. خدمت خود به دیگران را و بیادبی دیگران در حق خود را به سرعت از یاد می برد. درست به عکس ما اگه یه خدمت به کسی می کنیم تا آخر عمر یادمونه، و اگر یک کسی یک جفایی به ما میکنه اونم تا آخر عمر یادمونه. پیامبر میگه خدمتی که خودش به دیگران میکرد و جفایی که دیگران در حق او میکردن، این دوتا رو فوری فراموش میکرد، یادش نمیمونه اصلا. حالا همین آدم اما در مورد حق و ارزش‌های الهی، حدود الهی، هرگز کوتاه نمی‌آمد. درباره احکام خداوند به شدت حساس و دقیق بود. هرگاه حریم خداوند هتک می‌شد، رسول الله به وضوح و به سرعت خشمگین می‌شد و عصبانیتش را نشان می‌داد. و عصبانیتش نه از سر نفسانیت یا تکبر یا منافع شخصی، بلکه فقط برای خدا بود. همون کسی که در شرایط عادی تا زنده بود هرگز هنگام قضا خوردن به دیوار تکیه نمی داد، که آدم های متکبر و راحت و بیخیال، و کوچکترین علامت تکبر و بیخیالی در رفتارش نبود، هرگز حاجت هیچ نیازمندی را رد نمی کرد، و اگر چیزی نداشت که بدهد او را با لبخند و با کلمات خوش بدرقه و شاد می کرد. حتی اگر دستش خالی می ماند، قلب او را پر از امید و شادی و آرامش می کرد. دقت میکنید؟ میگه هر وقت هر کس ازش هر چی میخواست نمیپرسه تو کی، از کجا آمدی، فوری میگه فلان قدر میخوام، فوری پیغمبر به فکر میفتاد چطوری میتونه بهش بده. و اگر نداشت میگه جوری باش صحبت میکرد، گرم صحبت میکرد، شوخی میکرد اینا، که طرف وقتی از اونجا میرفت بیرون با خاطر خوش و آرام انگار بهش دادن یه چیزی، خوشحالتر از اینکه بهش بدن. بعد داره امیرالمومنین میگن همینطور اشاره میکنه که با شوخی های لطیف و مؤدبانه و آموزنده جمع را به لبخندهای حکیمانه میهمان میکرد، نه به لبخندهای احمقانه. یه نمونه اتفاقا از شوخی های پیامبر با خود حضرت علیه. اونجا داره که یه وقتی یه جایی تو مهمانی بود پیامبر و امیرالمومنین، و یه نشسته بودن، علی کنار پیامبر بود، بعد خرما آوردن، چند تا پیامبر خرما رو میخورد، هستش رو میگذاشت جلوی علی، یه چند تا همینطوری خورد، و بعد صاحب خونه که آمد پیامبر گفتن که آقا از ما دو تا کی بیشتر خرما خورده؟ اونجا حضرت امیرم فرمودن که اونی که با هستهاش خورده، اونی که با هستهاش میخورد اون بیشتر خورده. میگو از این شوخی ها پیامبر داشت میکرد. جلسه پیامبر هیچ وقت جلسه خشک و عبوس و رسمی و اینا نبود که باید توش نطق پیش از دستور و پس از دستور، این حرفا نبود، همه راحت بودن. اما اجازه لغوگویی، اجازه لغوگویی و توهین به دیگران اینا مطلقا نمیداد. پیش پای انسانهای تحقیر شده برمیخواست. تو جامعه کیا رو تحقیر میکنن؟ میگه هر کس بیشتر تحقیر میشه، پیامبر به او بیشتر احترام میگذاشت تو جامعه. دست کارگر را در حضور همه میبوسید، که اشاره به او دست او داره که تو جنگ چیز از جبهه که برمیگشتن پیامبر اصحابشون بیاد شهدا و مجروحین بعد داشتن برمیگشتن ورودی شهر که اومدن، مسلمانایی که جبهه نرفته بودن یا نمیتونستن برن آمدن استقبال اینا، از جمله پیرمرد واسطه بود اونجا، پیامبر با پیامبر مصافحه کرد و اینا، دستش پینه بسته بود، معلوم بود که این آدم کارگره. پیامبر فرمودن که چه میکنی اینها؟ گفت من کارگرم، عملم و خرج زندگیمو میدم. اونجا داره پیامبر دست این پیرمرد رو بردن بالا که همه ببینن، و بعد دستش رو آوردن پایین بوسیدن، فرمودن این دستی است که آتش را نخواهد دید، برای که داره زحمت میکشه برای کسب نان حلال برای تأمین خودش و خانوادش. خداوند آتش عذاب جهنم را به زحمت کشان و کسانی که برای تأمین خودشون دارن بدون ظلم به دیگران، بدون دزدی و دروغ و نیرنگ دارن زحمت میکشن، عذاب الهی اونها رو نخواهد درکرد و اونها نجات یافتن. دست کارگر رو میبوسید. با هیچ کس، همون که این را باز ادامه روایت حضرت علی راجع پیامبر، همون که با هیچ کس از او در شرایط عادی نمی ترسید، نه می ترسید و نه مأیوس می شد، و هیچ کس از او کمترین نگرانی نداشت، اما اگر حدود الهی و حریم اسلام و عدالت مورد اهانت کسی قرار می گرفت به شدت برمی آشفت و کم تحمل می شد. حب و بغضش، دوستی و دشمنیش برای خدا و حقیقت بود و با رعایت عدالت، یعنی در دوستی و دشمنی هم افراط نمی کرد، حد نگه می داشت. یه کسی اینقدر خطا کرده، خب در همون اندازه دشمنی و مخالفت، نه بیشتر. یه کسی این عمل رو داره، به همون اندازه، نه بیشتر، نه کمتر، نه بیشتر. میگه بر سر دنیا و منافع خودش نه با کسی دوست میشد و نه با کسی دشمنی میکرد، بلکه بی اعتنا عبور میکرد، همه را به یک چشم میدید و به سخنان همه با احترام و به یکسان گوش میداد، سخنان کسی را قطع نمیکرد. اگر پیمانی با کسی یا قبیله ای میبست، به هر قیمت با آن پیمان وفا میکرد و به هیچ بهانه آن پیمان را نمیشکست، حتی اگر آن قبیله مشرک بودند. دقت میکنید؟ یعنی اگه تعهدی میکرد، پیمانی حتی با مشرک با کافر، پیامبر تا آخر و به هر قیمت سر پیمان خودش میستاد. نمیگه حالا این کافر ما یه قولی دادیم. باز روایت دیگه از حضرت امیر راجب پیامبر میگه پیامبر نماز جماعت که میخواند طول نمیداد، صحیح و کامل میخواند اما نه با مکس زیاد، ولی وقتی تنها میشد سجده هایش بسیار طولانی بود. خطبه که میخواند کوتاه و مفید بود، هیچ کلمه زائدی به زبان نمی آورد. برعکس ماها که دیگه تریبون و اینا که گیر میاریم، منبر و تریبون دیگه ولکن نیستیم، یه هرچی به فکرم میاد و نه میگیم تو. خطبه که میخواند کوتاه و مفید میخواند، هیچ کلمه زائدی به زبان نمی آورد. تک تک کلمات و جملاتش حساب شده بود، لازم یا مفید. همواره به آینه می نگریست و موی سر خود را شانه می زد و صاف می کرد، هم برای خانوادهش هم برای مردم و یارانش. هرگز با چهره ژولیده کسی او را ندید. در درون و بیرون خانه خوشبو، تمیز و منظم بود. لوازم شخصیش کم اما هر یک در جای خود بود. تو روایت داریم زندگی شخصی پیغمبر خیلی منظم بوده. ایشون حتی روی لوازمش اسم می‌گذاشت. مثلا شمشیر پیغمبر مثلا دو تا سه تا شمشیر داره، هر کدوم اسم داره. جای اون کجاست؟ جای اون کجاست؟ اگر هر شود لباس دو تا لباس داره ساده، ولی لباسش اسم داشت. محل نشستن پیامبر جالبه که توی مسجد النبی شما الان برید زیارت مسجد النبی، ستون‌های مسجد النبی اسم دارن هر کدوم. هر ستون یه اسمی داشت، پیامبر کنار هر ستون که می نشست همین می‌فهمیدن الان موقع چه کاریه. مثلا کنار اون ستون می نشست می‌فهمیدن به پیغمبر نباید نزدیک بشن، باید تنهاش بگذارن، مشغول تفکر یا مشغول مناجات و عبادت، کسی نزدیک نمی‌شد. بعد می دیدن پیامبر بلند شد آمد کنار اون ستون نشست، می‌فهمیدن اینجا جلسات سیاسی داره با هیئت‌های گروه‌های نماینده‌های قبائل و اینا. بعد بلند می‌شد کنار اون ستون می نشست، می‌فهمیدن دیگه ملاقات آزاده. طرف می آمد می گفت آقا مثلا شوهرم تو خونه اینجوری گفته، شما یه چیزی بهش بگین. باز اون می آمد می گفت آقا خانومم تو خونه مثلا این حرف رو زده، هر چی بهش میگم گوش نمی کنه فلان. اون یکی می خواست و خیلی هم راحت، مثلا توی روایت داره که یه دختر خانوم آمد پیش پیامبر گفتش که من می خوام ازدواج کنم، من می خوام عروس شم، اگر کسی رو شما سراغ دارید که با من ازدواج کنه شما اقدام کنید. و اینقدر راحت هم برخورد میکردن که اونجا داره پیامبر آمد تو نماز، بعد از نماز اینقدر عادی بود برای مسلمونا این مسائل، نمازشو که خوند و اینا، بعدم گفتش که مثلا خانم فلانی آمادگی دارن برای ازدواج، اگه کسی آمادگی دارن، اینقدر راحت بود. مثل حالا این کارا رو میگه میشه حرفا رو زد، این کارا رو کرد. بعد اونجا داره بعد از نماز مثلا دو نفر یا چند روز بعد دو نفر از مسلمونا اومدن گفتن که ما میخوایم ازدواج کنیم. پیامبر گفتن خب با هم صحبت بکنید، صحبتشون رو با هم کردن و اون خانم مثلا با دو تا یکیشون رو پسندید یکیشون رو نپسندید و بعد پیامبر نشستن گفتن خب مهریه چقدر، تعهد چقدر. بعدم گفت چیزی ندارم که بدم مهریه به اون صورت. بعد گفتن که کاری هنری عمل صالح باشه مهریت. گفتن یه سوره بلدی به خانم یاد بدی؟ گفت آره بلدم. به خانمش گفت این چیزی نداره مهریه بده، قبول داری همین مهریه باشه؟ گفت بله قبول دارم. مهریه شد تعلیم یک سوره قرآن، خطبه عقدشون رو پیامبر خوندن و رفت. اینجوری به این راحتی مسائل حل میشد، با رعایت البته همه جوانه و فاصله های طبقاتی، پول و ثروت و این اداهای مانع ازدواج که تأخیر ازدواج بکنه یا باعث طلاق بشه نبود. کفر بودن زن و شوهر معنیش بود که شما باید بتونید همدیگر رو درک بکنید و با هم زندگی بکنید، مسائل تشریفات و تجملات و طبقاتی نبود. لذا شما میبینید به یک برده سیاهی با دختر یک از ثروتمندان اشراف قریش، پیامبر این دوتا رو میگه با هم ازدواج کنن، که اون خانم فامیلش هم خیلی ناراحت شدن که پیامبر چرا توهین میکنه به ما، ما چطور دخترمون رو بدیم به یک برده سیاهی و فلان و با این قیافه. این صدها رو پیامبر میشکن. میگه در درون و بیرون خانه خوشبو، تمیز و منظم بود. اگر چشم را میبستی میتوانستی حضورش را از بوی خوشش دریابی. غذا را نمیبلعید بلکه به آرامی و با دهان بسته میجوید. آب را یک نفس نمی آشامید، به آرامی و با چند بار فاصله گویی آب را به آرامی می مکید. هنگام قضا فقط به هرچه جلوی او بود ولو فقط آب یا نان باشد اکتفا می کرد. دست در سفره دراز نمی کرد و از جلوی دیگران چیزی نه بر می داشت و نه مطالبه می کرد. به دست و دهان دیگران و قضا خوردن آنان هرگز نگاه نمی کرد. وقتی میگه مهمان داشت زودتر از همه مشغول به خوردن میشد، آرام آرام بازی میگرد با غذا و آخرین نفری بود که برمیخواست که مهمان خجالت نکشه بگه خب یه صابخونه خودش رفت کنار. خب این محبت پیامبر، این رحمتش، تواضعش، عشقش به انسان، ادبش در برابر مردم، از اون طرف در نزاع حق و باطل، در نزاع عدل و ظلم، در نزاع خیر و شر پیغمبر یک ذره سهل‌انگاری و معامله نمیکنه. حتی داره وقتی تو جبهه، همین آدم تو جبهه تو خط مقدم وقتی مجاهدین رزمنده ها میترسیدن میامدن پشت پیغمبر قایم میشدن. حتی علی اینو میگه، این روایت از حضرت علی امیرالمومنین میگه که هرگاه تو جبهه و نبرد اوضاع سخت میشد و خطرناک میشد به شدت که رزمنده ها میترسیدن، یعنی همه میترسیدن، میگم همه پناه میبردیم پشت پیغمبر قایم میشدیم، میخزیدیم زیر سایه پیغمبر. علی با او عظمتش میگه ما بارها میشد که ما احساس میکردیم باید به خود پیامبر فقط پناه ببریم. یه نمونه شعال عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم، یک دوتا نمونه تو این حوزه داره. در آغاز نبرد با قبائل حوازن و ثقیف شرایط به گونه ای شد که در گذرگاه هنین رزمنده های اسلام کمین خوردن، غافلگیر شدن، وسط دره یه مرتبه از روی ارتفاعات از پشت همه صخره ها تیربارون شدن، کمین خوردن و نظم ارتش مجاهدین مسلمان ها از هم پاشید. عده زیادی ترسیدن، سازماندهی از هم در هم ریخت، عده فرار کردن. یه عده منافقین هم که داخل مسلمان ها بودن از این وضع خوشحال شدن، اظهار شادی هم کردن، حتی مسخره هم کردن مسلمان ها رو که در رفتن گفت ای آقا چی شد بهش؟ شما که میخواستیم بریم بهش، میخواستیم شهید شین، کجا؟ خب اینا میخوام بفرستنتون بهش دیگه، چرا دارین در میرین؟ پیامبر هم از دست مسلمان ها عصبانی شد، هم به خاطر که چرا بی‌دقتی کردین، غافلگیر شدین، کمین خوردین، هم به دلیل اینکه چرا از هم پاشید سازمانتون و دارید فرار میکنید. تو روایت نقل شده که مسلمان ها که از هم پاشیدن و شروع کردن کمی خوردن، هر کسی از یک طرف رفت سازمان از هم پاشید، فقط پیامبر محکم و وسط ایستاد و با صدای بلند فریاد زد یا انصار الله و انصار رسول الله، انا عبدالله و رسوله، سربازان خدا و یاران پیامبرش، اینک منم بنده و رسول خداوند. یعنی برگردید دوباره نظم بگیرید و بایستید قبل از اینکه بنابراین نیروهای مسلمان ها برگردن دوباره به صف بشن. هنوز هر دو مرجه دیدن پیامبر این حرف ها رو زد، داد زد و بعد یه نفری به سمت قلب دشمن حمله کرد. میگه این جمله ها رو گفت و دیدیم خودش تنها شمشیر کشید و به وسط قلب سپاه دشمن حمله کرد و این حرکت انفرادی و استشهادی پیغمبر باعث شد بقیه شرمنده شدن، کم کم به خود آمدن، شجاعت پیدا کردن و نبرد شروع شد و صدای لبیک لبیک از هر طرف برخاست و حتی تیم محافظ عملیاتی پیامبر هم که قرار بود تو جبهه مواظب باشن پیامبر از پشت اینا تیمخره، اونم در رفته بودن. بعد دیدن خود پیغمبره که اینا باید محافظت کنن ازش، خودش اون جلو تنها زده به قلب دشمن، داره تنهایی میره تو دل دشمن. دیگه همه آمدن و به پیغمبر ملحق شدن، آرایش نظامی گرفتن و ظرف 10 دقیقه پیغمبر به تنهایی با هوشیاری و قاطعیت خودشون سپاه رو دوباره منسجم کردن و به عنوان فرمانده عملیات و حمله کردن و مسلمان‌ها در این نبرد پیروز شدن. همین پیغمبری که اینقدر ادب و تواضع و احترام ازش نقل کردن، در جایی که باید ایشون قاطع بود و مقاومت میکرد و خیلی هم قاطع دستور میده. از جمله داره که یکی دو تا از مشرکین که اهل شعر و هنر هم بودن دست به یک جنگ تبلیغاتی کثیفی زده بودن علیه اسلام و مسلمین، شعرهای غیر اخلاقی و پورنو میگفتن راجع به دختران مسلمان، راجع به زنانی که به جبهه پیغمبر پیوستن و مسلمان شدن، یه اشعار کثیف جنسی در توصیف به اصطلاح بدن زنان مسلمان میگفتن. او شعرها رو در سطح وسیع پخش میکرد، تو محافل میخوندن، میخندوندن همه رو، اسم میبردن یکی یکی، آن فلانی زن فلان، راجع به مسلمان ها، به زنان مسلمان توهین میکردن. پیغمبر اکرم بعد از چند بار تذکر و اخطار و تهدید، بالاخره پیامبر کسانی رو مأمور کردن که اینها رو مجازات کنن. گفتن برای اعدام اینا حتی اگر کشته بشه هر کس شهیده، اعلام کردن که هر کس بره اینا رو، چون بارها بهشون گفتیم و دارن کار کثیف رو ادامه میدن، هر کس بره اینا رو مجازات بکنه من بهش رو برای او تضمین میکنم و اگر کشته بشه شهیده. و اینا رفتن و این کارو کردن. در این حال میخوام بگم پیامبر اینقدر قاطع بود. یا قضیه مسجد ضرار که حالا فرصت نیست دیگه من بگم، یه مسجدی رو عده منافقین ساختن با علائم ظاهری و مقدس بازی و اینا، مسجدی ساختن به عنوان پایگاهی علیه اسلام، اسلام علیه اسلام، مسجد علیه مسجد. به پیغمبرم گفتن آقا بفرمایید افتتاحش کنید. پیغمبر عازم جبهه بود، این تیپا حال جاله به جبهه هم نمیان، مسجد افتتاح میکردن جبهه نمیامدن. پیغمبر رفتن جبهه و جهاد و برگشتن، موقع برگشت که قرار بود دارن اون مسجد رو افتتاحش بکنن که اینا بگن خوی پیغمبر مسجدم ایشون افتتاح کرده، بعد هر کار میخوان بکنن، وحی نازل شد جبرئیل که این مسجد پایگاه فریب و نفاقه و اونجا داره پیامبر دستور دادن که برن مسجد رو آتش بزنن و بر سر اون ها خراب بکنن. یعنی در این حال در جای حق و باطل اینقدر قاطعیت هم بود. خیلی تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید، به خصوص برادران و خواهرانی که ایستادن، به خصوص به طور مضاعف از اونها عذرخواهی میکنم. ببخشید.